أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه عزیزان، دوستان و اساتید بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. خودی رو در باره آیین ان الانسان ان الانسان الذی کسر عرض کردیم. خلاصه مطالب جلسه قبل در باره این آیه این شد که از نظر قرآن کریم انسان ها یک سرمایه می کنند و این سرمایه که همون استعدادها و توانمندی های ویژه انسان است، باید انسان رو به حیات تجربه برساند و حیات تجربه از نگاه قرآن رو اجمالا توضیح دادیم. بعد عرض شد که از نظر قرآن کریم همه انسان ها این سرمایه‌شون رو از بین می‌برند و نمی‌توانند به سود و به کمال و سعادتی که خداوند متعال براشون مقدر کرده برسند. ان الانسان الذی کسر، یعنی طبیعت انسان‌ها، همه انسان‌ها در خسران هستند و خسران اونها رو احاطه کرده. به بیان دیگر از نظر قرآن کریم اگر انسان به ماه و انسان در دنیا رها بشود، خودش نمیتواند از این سرمایه سیانت بکند و او رو به حیات طیبه تبدیل بکند. ممکنه اینجا این سوال پیش بیاد که مگر از نگاه قرآن انسان دارای عقل قدسی نیست؟ اون عقلی که به وسیله او به رستگاری و بهشت میرسد، به وسیله او بندگی خدا رو میکند. العقل و ما عبد به الرحمن و کسب به الجنان، اگر در روایات نیامده که خداوند متعال عقل قدسی به انسان داده که همون باعث رستگاری انسان میشود، کمال انسان میشود. اگر قرآن کریم به انسان فطرت نداده، نگفته انسان ها دارای فطرت توحیدی هستند و بر اساس فطرت توحیدی ایمان به خداوند متعال دارند، گرایش و اخلاق دارند، چطور از یک طرف قرآن کریم می‌فرماید که انسان ها دارای عقل قدسی هستند، به اونها فطرت دادیم، فطرت توحیدی دادیم، فطرتی دادیم که در انسان میل به اخلاق، میل به خوبی ها ایجاد میکنه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، ما انسان رو به بهترین نحو آفریدیم و به او الهام کردیم خوبی ها و بدی ها رو. اگر انسان الهاموار خوبی ها رو درک میکنن، تقوا رو درک میکنن، فجور رو درک میکنن، گرایش به خوبی ها دارد، پس نباید انسان ذاتاً و طبیعتاً در خسارت باشد. به طور از طرف دیگر قرآن میگوید اگر انسان رها شود و خودش باشد، دچار خسارت میشود، دچار زیان میشود و از سعادت و حیات طیبه باز میماند. پاسخ این تعارض یا پاسخ این سوال این است که هرچند از نظر قرآن انسان ها دارای عقل قدسی یا فطرت توحیدی یا ایمان به خدا و اخلاق گرا هستند، اما این ویژگی های مثبت و این ساختار الهی در انسان به صورت بالقوه است، نه بالفعل. این انسان ها بالقوه دارای عقل قدسی هستند، عقل قدسی بالقوه دارند. فطرت توحیدی که در انسان هم هستش یک فطرت ضعیفی هستش. به نوعی بالقوه انسان ها خدایگرا هستند، بالقوه انسان ها اخلاقگرا هستند، عدالتگرا هستند. نه اینکه عدالت خواهی، اخلاقگرایی یا خدایگرایی در انسان ها بالفعل باشد. چرا؟ از طرف دیگر در انسان ها یک ویژگی های بالفعلی وجود دارد، یک خصلت های بالفعلی وجود دارد که مانع از فعلیت یافتن خصلت توحیدی و عقل قدسی هستش. به بیان دیگر هر انسانی از رحم مادر که بیرون میاد با یک چمدانی از خصلت های بالفعل طبیعی و مادی و حیوانی به دنیا می آید. این خصلت‌های بالفعل مادی و حیوانی او مانع اثرگذاری و هدایتگری و تحریک و در واقع تشویق انسان به سوی خوبی‌ها و عدالت و ایمان و امثال این هاست. آیاتی در این زمینه در همین نکته دلالت می‌کنند. در سوره عادیات خداوند متعال می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود. طبیعت انسان ها، همه انسان ها کفران پیشه هستند، اهل کفران نعمت هستند. ببینید باز اینجا واژه الانسان رو دارید، مثل همین واژه رو در آیه مورد بحث دارید، یه ان الانسان لفی خسر. طبیعت انسان در کفرانه. در سوره عادیات می فرماید طبیعت انسان کفران پیشه است. در سوره ابراهیم آیه 34 باز می فرماید ان الانسان لظلوم کفار. طبیعت انسان ها اهل ظلم هستش، یعنی انسان بالفعل ظالم است، در عدالت خواهی در او بالقوه هستش. بالفعل انسان کافر است، حقیقت پوش است، نه حقیقت گرا. در سوره عادیات آیه 8 می فرماید و انه لحب الخیر لشدید. انسان ها ذاتن مال دوست هستند، ذاتن دنیاگرا هستند. در آیه 100 سوره اسراء می فرماید کان الانسان قطورا. طبیعت انسان ها، ذات انسان ها این است که تنگ نظر هستند. در سوره علق می فرماید ان الانسان لیتقا. ذات انسان طغیانگری است، طبیعت انسان طغیانگری است. در سوره معارج می فرماید ان الانسان خلق هلوعا. انسان ها ذاتا حریص هستند نسبت به دنیا. ببینید در همه این آیات واژه الانسان رو داریم، الف لام بر سر انسان آمده، دلالت بر جنس و طبیعت انسان میکنه. قرآن میفهمد این ویژگی ها در انسان ها بلبل هستش، یعنی هر انسانی که به دنیا می آید دویه طغیانگری، هنجار شکنی، محبت شدید به دنیا، ظلم، کنود بودن، کفار بودن، حلوق بودن در او بلبل هستش. این ویژگی ها و این خصلت ها نمیذاره که عقل انسان بلبل بشه، عقل انسان ها رو پنهان میکنه. در واقع عقل قدسی و فطرت توحیدی و ایمان اجمالی انسان ها در درون این خصلت ها که همه اینها در واقع مولود و از لوازم قوه غضب و شهوت و وهم هستند، این صفاتی که مولود این سه قوه هستند و این سه قوه هم در انسان بلبلند، باعث می شود که عقل فطری، عقل قدسی، فطرت و لوازم فطرت در واقع پنهان بشود، دفن بشود در اینها. به همین خاطر وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه وقتی که میخواد فلسفه بعثت پیامبران رو بازگو کند میفهمد و یسیرو لهم دفائن العقول. انبیا آمدن که گنجینه های عقل ها را برانگیزند، بیرون بیاورند، به فعلیت برسانند، بارور بکنند. یعنی اگر نبوت نباشد، اگر دین نباشد، اون عقل قدسی و اون فطرت و اون ایمان درونی پنهان میماند، مخفی میماند. اون چه که در انسان فعلیت داره قوه غضب و شهوت و وهم است و لوازم اون که در این آیات بهش اشاره کردیم. بنابراین قرآن کریم میفهمد که اگر انسان ها رها بشن خودشون عقل‌گرا، خودشون اخلاق‌گرا و خدایگرا نمیشوند. اون چیزی که باعث میشود انسان رو نجات بدهد و و این استعداد الهی عقل رو و فطرت رو و این سرمایه ها رو در انسان به فعلیت برساند، اون ایمان اجمالی و اخلاق گرای اجمالی نیست، بلکه ایمان تفصیلی و عمل صالحات تفصیلی است که قرآن از او تعبیر میکند که دین ازا در آیه بعد فرمود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که دارای ایمان تفصیلی شوند، ایمانی که دین معرفی میکنه، هر آنچه را که دین در معارفش میآورد اینا ایمان میآورند و اون قوانین عملی تفصیلی که دین ارائه میکنند، اون آموزه های اخلاقی تفصیلی که دین ارائه میکنند، اگر انسان ها دارای این چنین ایمانی که ثمره دین است، ثمره وحی است و عمل صالح است داشته باشند، اون موقع از خسران نجات پیدا میکنند، از خسارت نجات پیدا میکنند، میتوانند این خصلت‌های انسانی رو کنترل بکنند، میتوانند اون عقل رو، اون فطرت رو بارور بکنند. به همین خاطر قرآن کریم در آیه دیگری میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر اجابت کنید خدا رو در پیروی از قرآن، اگر اجابت بکنید پیامبر بزرگوار اسلام رو در سنت پیامبر اکرم، لما یحییکم شما رو زنده میکند، شما به حیات طیبه میرسید. باز ملاحظه میفرمایید در اینجا میفرماید اگر شما پیروی از دین نکنید، یعنی دارای ایمان تفصیلی و عمل صالح نشوید، به حیات نمیرسید، به حیات برگزیده و به حیات طیبه نمیرسید. اصولا از نظر قرآن کریم راز و فلسفه اسکان حضرت آدم و حضرت حوا در بهشت برزخی و نهی شدن از خوردن اون درخت کذایی و وسوسه شدن و رانده شدن برای همین است. خداوند متعال بنا نبود که حضرت آدم در بهشت باشد، انی جاعلن فی الارض خلیفه، و ما به ملائکه گفتیم خواهید در روی زمین خلیفه داشته باشید، و از قلنا للملائکه انی جاعلن فی الارض خلیفه، از اول بنا بود حضرت آدم و ذریه آدم در روی زمین باشند، نه در بهشت برزخی. می‌فرماید ما آدم رو و حوا رو به عنوان نماد انسان‌ها، پدر و مادر انسان‌ها، که هر چی که این دو تا دارن، ذریه این هم دارن، در بهشت برزخی قرار دادیم تا بفهمد که نیاز به دین دارن، تا بفهمد که بدون وحی و بدون دین نمیتواند از شر هوای نفس و شیطان نجات پیدا بکنه. آدم و حوا رو در بهشت قرار دادیم، خطاب کردیم به آدم و حوا، من پروردگار تو از تو میخواهم از این درخت نخوری، و او عهد بست، پیمان بست که اطاعت بکنه خدا رو و در واقع هوای نفسش رو کنترل بکنه و وسوسه شیطان در او اثر نگذارد. ولی شیطان وسوسهش کرد. موقعی هم که حضرت آدم و حوا رو وسوسه کرد، اونا دچار فراموشی نشدن، یعنی توجه داشتن که دارن کاری را انجام میدن که خدا نمیخواهد. لذا قرآن میفرماید شیطان به اونها گفتش که اگر خدا شما رو نهی کرده از خوردن این درخت، برای این هستش که شما به حیات جاودان و ملک لایبلا نرسید. اونا با توجه به این که این کار رو نباید انجام بدن و نهی الهی دارد، ولی اون نهی ارشادی انجام دادن. قرآن می فهمد این رو انجام دادن. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، در سوره اعراف آیه 23. بودن خدای ما به خودمون ظلم کردیم، اگر مغفرت تو و رحمت تو شامل حال ما نشود، ما از این خسران نجات پیدا نمی کنیم. لنکونن من الخاسرین، ما دچار خسران و زیان می شویم. مغفرت تو و رحمت تو ما رو می تونه نجات بده از این خسران، از این خسارت. قرآن می فرماید ما گفتیم خیلی خوب، قل نهبطوا منها جمیعا، از بهشت برید جایی که باید میرفتید، جایی که از اول باید میبودید، جایی که موطن شما و تکامل شما و سعادت شما. و اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا و آیاتنا اولئک که از خواب النار هم فیا خالدون. برید روی زمین، من مغفرتم رو برای شما میفرستم، من رحمتی که تقاضا کردید برای شما میفرستم. شما گفتید مغفرت و رحمت از خسارت شما رو نجات بده، من رو براتون میفرستم. اون رحمت من و مغفرت من همین هدایت منه. فمون فا اما یأتینکم منی هدا، برید روی زمین هدایت من به سوی شما میاد. یعنی دین، یعنی وحی، یعنی معارف دینی، آموزه های اخلاقی دین و قوانین عملی دین. اینا که مجموعاً هدایت من است از یک منظر، یا مصداق رحمت و مغفرت من است به سوی شما میاد. حالا اگر از دین من پیروی کردید از خسارت نجات پیدا میکنید، اگر پیروی نکردید کفر ورزیدید و تکذیب کردید شما دچار خسارت خواهید شد، شما نجات پیدا نمیکنید. بنابراین مجموعه این آیات به ما میخواهند بگویند که اون چه که انسان رو از این و خسارتی که در سوره والعصر آمده نجات میدهند، اون دین است و دین تفصیلی است، نه دین اجمالی. اون دین است که قرآن عرضه میکنه. لذا در آیات بعد امروز الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات استثناء کرد. تمام انسان ها بلا استثناء در خسران هستند، مگر کسانی که از دین حق پیروی میکنن، یعنی از دین اسلام، یعنی از قرآن، و دارای ایمان و عمل صالح میشوند. بنابراین چون استثناء الا الذین آمنوا استثناء کرد در واقع این دو طایفه رو، کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، این طایفه رو در واقع که دارای این دو ویژگی هستن، معناش این هستش که اونهایی که دین حق، دین اسلام، قرآن بهشون رسیده و پیروی نمی کنن، اونا در خسارت هستن. اونهایی هم که دین حق و دین اسلام بهشون نرسیده، باز در خسارت هستن. این اونهایی هم که ایمان تفصیلی قرآنی و عمل صالح تفصیلی قرآنی ندارن، اونا در خسارت هستن. هرچند در آخرت خداوند متعال این طایفه دوم رو در جهنم نمیبرد، مشمول رحمت خودش میکنه، در مراتب مادون بهش جای میدهد. اینها رو قرآن مستضعف میداند، مستضعف دینی و فرهنگی. ولی چرا؟ چون مقصر نیستن، تقصیر ندارن. دین حق که دین اسلامه به اونها نرسیده، به اونها آگاهی پیدا نکردن. این آگاهی پیدا نکردنشون دلیل بر این نیستش که از خسارت نجات پیدا میکنن. اینا هم در خسران هستن، هرچند مورد غضب الهی و خشم الهی در روز قیامت قرار نمیگیرن. خب پس در آیه بعد استثناء کرد کسانی رو که اولا ایمان دارن، ثانیا عمل صالح انجام میدن. خب این ایمان، ایمان تفصیلیه، به هر آنچه که قرآن میگوید باید ایمان آورد. در سوره بقره آیه 285 فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. باید ایمان آورد، هم به خدا، هم به ملائکه، هم به کتب آسمانی، هم اون چرا که بر پیامبر بزرگوار اسلام تفصیلا وحی شده، هم به معاد، چون ربنا و الیک المصیر، خدا یا بازگشت ما به سوی توست، یعنی باور به معاد، یعنی ایمان به معاد. پس ایمان به اصول دین، معارف دین، آموزه های اخلاقی، این در واقع میشه مصداق ایمان تفصیلی. اما فرمود و عمل و صالحات، عمل صالح انجام بدن. عمل صالح از نظر قرآن اون عملی است که دو تا ویژگی داره. اولا شایسته تقدیم شدن به خداوند متعال است. صالح یعنی شایسته. عمل صالح یعنی اون عملی است که انسان میتونه او را تقدیم به خداوند متعال بکنه، به خداوند عرضه بکنه که من این عمل رو برای تو انجام دادم، به وجه الله انجام دادم، برای جلب رضایت تو انجام دادم. ویژگی دوم عمل صالح این هستش که باعث خلوص ایمان شود، باعث شدت ایمان شود. چون در سوره فاطر آیه 10 فرمود اون چیزی که ایمان شما رو تقویت میکند و رشد میدهد عمل صالح است. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح باعث رفعت ایمان شما میشود، باعث بلند مرتبه ایمان شما می شود. پس عمل صالح یعنی این عملی که می شود به خدا تقدیم کرد، عملی که باعث تقویت ایمان می شود، باعث رشد ایمان می شود. نکته دیگر این است که در این آیه صالحات جمع است که الف لام بر سرش آمده. بر اساس اون قاعده عربی در سرب و نحو داریم که جمع محلاه و الف لام افاده عموم می کنن. اگر در واقع صالح می بود این دلالت بر عموم ندارد، چون صالحات است و الف لام بر سرش دارد یعنی همه صالحات. و معنای آیه این می شود که کسانی ایمان می آورند، کسانی از این خسارت نجات پیدا می کنند که دارای ایمان تفصیلی باشند و همه صالحات را انجام می دهند. برخی از مفسران گفتن که این تکلیف مالایطاقه، نمیشه که یه مؤمن همه صالحات رو انجام بده. ما هزاران عمل صالح داریم در طول عمر یک نفر، شاید صدها هزار عمل صالح باشه، اون نمیتونه همه اینها رو انجام بده، یه بخشی از اینها رو میتونه انجام بده. لذا اومدن گفتن که یک بعضی در تقدیره و عمل و بعض از صالحات. اگر کسی ایمان آورد و بعضی از اعمال صالح را انجام داد، او از خسارت نجات پیدا می‌کند. ولی واقع مطلب این است که نیازی به این نیستش که ما واژه بعض را در تقدیر بگیریم. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی کسانی که ایمان می‌آورند و عمل صالح، همه اعمال صالح را انجام می‌دهند. یعنی همه اون اعمال صالحی که در معرض اون هستن. ما موقعی که صبح از خواب بیدار میشیم تا شب که برمیگردیم خونه میخواییم بخوابیم، موقعیت هایی پیدا میکنیم. فرض بکنیم 20 موقع 30 مورد پیدا میکنیم که در هر زمانی یک عمل بر ما عمل صالحه، نه همه اعمالی که در واقع امکان وقوع داره. اون عملی که من میتوانم انجام بدم اون برای من صالح هست و ممکنه در یک زمان چند عمل صالح در عرض هم باشه، ولی اونی که منو بیشتر به خدا نزدیک میکنه او عمل صالح من. اونی که رضایت خدا درش بیشتر هستش او عمل صالح منه. یعنی عمل صالح یه عمل نسبی هستش. همه اون اعمالی که فی حد نفس صالح هستن رو خدا از من نخواسته. همه اون اعمال صالحی که من میتونم انجام بدم در طول روز اون از من خداوند متعال خواسته. ولی لازم میشه یک امر نسبی. ممکنه یک عملی برای من در این ساعت عمل صالح باشد، برای شما یک عمل دیگری عمل صالح باشد. ممکنه در این ساعت عمل الف برای من عمل صالح باشد، در ساعت بعد عمل ب برای من عمل صالح باشد. پس من در هر موقعیتی که قرار میگیرم در اون زمان اگر عمل صالحی رو امکان انجامش برای من هست من باید انجام بدم. اگر این گونه آیه رو تفسیر کردیم دیگه تکلیف مال و یوتاق نمیشود. منتها یه نکته در اینجا به دست میاد و این نکته این استش که چون ایمان دارای مراتب است و عمل صالح هم دارای مراتب هستش، لذا نجات از خسارت الهی و خسران و این استثناء هم دارای مراتب می شود. قرآن کریم در سوره نساء می فرماید هم درجاتون عند الله، مؤمنان هر کدوم درجه ای در نزد خدا دارن، منزلتی در نزد خدا دارن. و هم منزلت انسان ها و درجه قرب انسان ها نسبت خدا و متعال بر اساس مراتب ایمانشونه. چون ایمان دارای مراتب است، شدت پذیر است، عمل صالح هم همینطور. به هر مرتبه ای که از ایمان رسیدی، در واقع از یک مرتبه از خسران نجات پیدا میکنی. چون ایمان دارای مراتب است، عمل صالح دارای مراتب است، خسران هم دارای مراتب است. و چون گفتیم مراد از در واقع نجات از خسران یعنی رسیدن به حیات طیبه در جلسه قبل، یعنی حیات طیبه داشتن دارای مراتب است، چون ایمان دارای مراتب است. پس خسران در نگاه قرآن یک امر بسیط و واحدی نیست، مراتبی دارند و به ازای مراتب خسران ایمان هم مراتبی دارد و عمل صالح هم مراتبی دارد، یا بالعکس. نکته دیگر این استش که در ادامه فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصی باب تفاعل وصیت. در واژه وصیت سه نکته هست، در واقع سه جز دارد این واژه به لحاظ معنایی. یکی این که وصیت باید دستورالعمل باشد. نکته دیگر یا جزء دیگر این واژه این استش باید در یک امر مهمی باشد. دستورالعمل در یک موردی که اهمیت زیادی نداره او رو بهش وصیت نمیگن. نکته دیگر و جزء دیگر این استش که همراه با پند و اندرز باشد. پس اگر ما یک دستور عملی داشته باشیم که موضوع اون امر مهمی باشد و ضمناً همراه با پند و اندرز باشه، این میشه وصیت. تواصی باب تفاعله. تفاعل هم بین الاثنینیه، یعنی جایی که چند تا فاعل یه فعل رو انجام میدن. گاهی وقتا میگیم ضرب از زیدون امرم، زید امر رو زد. اینجا فاعل زدن یه نفره، امرم که مفعول این فعل هستش. گاهی وقتا میگیم ضارب از زیدون امرم، یعنی همین واژه ضربه رو میبریم باب مفاعله، میگیم ضارب از زیدون امرم. اینجا یعنی هر دو زدم، هم زید امر رو زده هم امر زید رو زده، منتها زید بیشتر این کار انجام داده، محور فعل زدن روی زید هستش. گاهی وقتی این واژه رو میبریم به باب تفاعل، میگیم تضارب از زیدون امرو، یعنی هر دو زد و خورد کردن. دیگه توجه به این نیست که کدوم بیشتر زده، انگاری همه هر دو به یک اندازه یک دیگر رو زدن. میگیم تضارب از زیدون امرو، اینجا هر دو رو هم به صورت مرفوع میاریم، هم زید رو مرفوع میاریم هم امرو، برخلاف ضارب از زیدون امرو. اینجا وصیت به باب تفاعل رفته، بذار تواصی، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی مؤمنان یک دیگر رو وصیت به حق میکنن و بدون اینکه کسی مسئولیت بیشتری داشته باشه، همه مؤمنان نسبت به یک دیگر احساس مسئولیت میکنن، احساس مسئولیت یکسان میکنن. هر مؤمنی به مؤمنی دیگر وصیت به حق میکنند و وصیت به صبر میکنند. نفرمود تواصوا بالمعروف، فرمود تواصوا بالحق. چون حق که بگیم دایره حق از معروف بالاتره. معروف صرفا شامل اعمال میشود، عملی معروف است یا منکر هست، بزن یک امر به معروف و نهی از منکر. اینجا نفرمود امر به حق میکنن، فرمود وصیت به حق میکنن، یعنی دستورالعمل میدن همراه با پند و اندرز. در امر به معروف دیگه اندرز نیست، پند نیست. فرمود وصیت به حق میکنن. حق یک معنای وسیع داره، یعنی باورهای حق، عقاید حق، اخلاق حق، هنجارهای حق، اعمال حق. یعنی مؤمنین در واقع به یک دیگر که میرسن همدیگه رو وصیت میکنن به حق، یا وصیت قولی یا وصیت عملی. یعنی در واقع حق رو محور قرار میدن، دعوت به حق‌گرایی میکنن. هر چیزی که حق است، در هر موضوعی که حق است، یکدیگر رو دعوت او میکنن. و بعد تعرض و تواصل و به صبر، یکدیگر رو وصیت به صبر میکنن. ممکنه مراد از صبر در اینجا معنای اطلاقیش باشه که علمای اخلاق فرمودن که صبر سه در واقع مصداق دارد، سه مرتبه یا سه مرحله دارد: صبر در مصائب دنیوی، صبر در طاعات الهی، صبر در معصیت، یعنی ترک معصیت. ممکن مراد از صبر هر سه قسم باشد که در واقع بگیم این واژه در اینجا اطلاق دارد و شامل هر سه قسم صبر می شود. ممکنه بگوییم نه، مراد دعوت به صبر در دینداری، دعوت به صبر در ایمان داشتن، دعوت به صبر در حق گرایی هستش. هم دعوت میکنن یکدیگر رو به حق به اون معنای وسیعش، هم دعوت میکنن یکدیگر رو به صبر در برابر حق، به صبر در حق گرایی و پیروی از دین و تبعیت از دین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خب دعوت به صبر میکنن، یعنی دعوت به استقامت میکنن در پایداری در دین، در دینداری و در اطاعت از آموزه های دین. نکته ای که در اینجا هست این استش که دعوت به حق و دعوت به صبر، یا وصیت به حق و وصیت به صبر، از مصادیق عمل صالح هستش. یعنی موقعی که شما میفرمایید الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یکی از اعمال صالحه وصیت به حق است، یکی از اعمال صالحه وصیت به صبر است. اما اگر در عین حالی که واژه عملوا الصالحات شامل این دو مورد بعدی میشود، در عین حال خداوند متعال این دو مورد رو ذکر میکنه، از باب عنایت ویژه خداوند متعال و دین است به این دو مورد. هرچند که صالحات شامل اینها می شود، ولی به خصوص وصیت به حق و وصیت به صبر رو ذکر کرد، از باب ذکر خاص بعد العام، تا دلالت بکند به اهمیت این دو موضوع و به نقشی که این دو موضوع و این دو عمل در حفظ ایمان افراد و ایمان جامعه، در حفظ حق‌گرایی افراد و حق‌گرایی جامعه داره. در اینجا چرا خداوند متعال دعوت به حق کرد یا دعوت به صبر رو جزء ارکان نجات از خسران قرار داد و در کنار ایمان و عمل صالح قرار داد؟ یه بیانی مرحوم شهید مطهری دارن، یک بیانی هم مرحوم علامه طباطبایی دارن. مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند که این دو جمله میخواد نقش جامعه رو در حفظ ایمان افراد بیان بکنه. یعنی در واقع میخواد بگوید که اگر جامعه از سلامت معنوی برخوردار نبود، از سلامت ایمانی برخوردار نبود، ایمانگرایی و پیروی از دین برای افراد مشکل میشود، سخت میشود، بلکه در مواردی ناممکن میشود. اگر در جامعه‌ای که اکثر اون جامعه حق‌گرا هستند و اهل ایمان و عمل صالح هستند، حفظ دین و ارتقاء دین و ایمان راحت‌تر است و آسان‌تر است، در جامعه‌ای که این گونه نیستش، در واقع مثل این می‌ماند که انسان بر خلاف جریان آب بخواهد شنا بکنه. قرآن در این سوره می‌خواد بفرماید که از جامعه غافل نباشید، از دوستانتون، از اقوامتون، از در واقع همشهریانتون، از اونهایی که یک جامعه رو تشکیل دادید غافل نباشید. بدانید اگر بخواهید ایمان خودتون رو حفظ بکنید و در واقع دین خودتون رو حفظ بکنید، باید دیگران رو هم دعوت به دینداری بکنید و دعوت به ایمان بکنید. یعنی سرنوشت ایمانی و سرنوشت دینی شما با هم یک گره خورده. اگر جامعه و افراد و اون کسایی که باشون هشت و نشت دارید اهل ایمان و عمل صالح باشن، شما در واقع راحت می توانید دینداری بکنید و ایمانتون رو و دینداریتون رو رشد بدهید. اگر بالعکس شد همینطور. این بیان و مرحوم علامه طباطبایی در جاهای دیگر المیزان دارن، همین بیانی که شهید مطهری دارن مرحوم علامه طباطبایی دارن، ولی ایشون در سوره بلعصر یک راز دیگری رو، یک دلیل دیگری رو ذکر میکنن. ایشون میفرمایند که ذات ایمان به گونه ایست که اگر کسی دارای ایمان حقیقی شد، دوست داره دیگرانم ایمانو داشته باشن. یعنی این فیض رو، این نور رو، این لذتی رو که خودش تجربه میکنه و احساس کرده و درک کرده، دوست داره به دیگران هم برسه. به بیان دیگر، دوست داره همونطور که خودش موحد شده، دیگران هم موحد بشه و این توحید رو در کل جامعه ببینه، این توحید و ایمان رو در کل افراد ببینه. یعنی لذت ایمان و لذت معرفت خداوند متعال، لذت توحید با لذت‌های مادی فرق می‌کنه. انسان اگر به لذت‌های مادی و نعمت‌ها و ثروت‌های مادی برسه، حالت بخل پیدا می‌کنه، حالت خصلت پیدا می‌کنه، به دیگران نمیده، دوست داره دیگران نداشته باشن. اما ایمان این گونه نیست، معرفت این گونه نیست. اگر کسی ایمان پیدا کرد، ایمان حقیقی پیدا کرد، از اینکه دیگران این ایمان رو ندارن و این لذت رو نمیبرن رنج میبره، ناراحته و دوست داره این ایمان و این لذت در واقع در جامعه فراگیر بشه و همه افراد جامعه از اون لذتی که او میبرد، از اون معرفت و بهره‌ای که او دارد، اونها هم بهره‌مند بشن. این نکاتی بود که در این سوره به ذهن رسید.